آذری ارمنی میتونیم بگیم به نوعی داریم عبور میکنیم. و خب جمهوری اسلامی ایران همیشه حامی به اصطلاح صلح این دو تا همسایه بوده، استقبال کرده و کمک هم کرده که این دو تا همسایه شمالی ما که به حال با هر دوشون ما روابط خوب و گرمی داریم به اصطلاح به تفاهم برسن، و جمهوری اسلامی ایران همیشه هم استقبال کرده از صلح نهایی و بین این دو تا کشور. این است که این سفر این پیام رو هم خواهد داشت که به اصطلاح با یک منطقه جدید، با یک قفقاز جدیدی ما مواجه هستیم که انشالله به نفع همه کشورهای منطقه خواهد بود. از یاد نباید ببریم که در مدتی که این دو تا همسایه ما با هم دچار اختلافات شدید ارضی بودن که چندین بین اینها وقوع پیوسته و همینطور باعث شد که خلاص خونهای زیادی ریخته بشه و اینا باعث شد که به حالا این اثراتی تاجبه در خصوص کشور ما هم داشته باشه، ما فرصتهای زیادی را به ویژه تو حوزه اقتصادی به خاطر اختلاف این دوتا همسایه از دست دادیم که الان نیازمند این هستیم که در یک همکاری مشترک بتونیم انشالله این فرصتها را بازیابی بکنیم و یک مثلا برنامه جدیدی رو برای منطقه در سایه همکاری همه کشور انشالله داشته باشیم.
انشالله بی تردید امیدواریم که این اتفاق بیفته. این سفر در شرایطی که انجام شد مهم تلقی میشه که هم بعد از رزمایش سهند 2025 بود که 10 کشور عضو سازمان همکاری های شانگهای توی اون حضور داشتن، طرفین به نوعی میشه گفتش که به دنبال تثبیت دستاوردها حداقل روی کاغذ هستند، و یورونیوز هم یک تحلیل مفصلی رو نسبت به این ماجرا نوشته بود و گفته بود که سفر عباس عراقچی باید فراتر از یک دیدار تشریفاتی و بیشتر به مثابه تنظیم دقیق ساعت دیپلماسی تهران با واقعیت‌های جدید منطقه قفقاز قلمداد شود که آقای دکتر موسوی هم بهش پرداختند. یورونیوز در ادامه نوشته بود که هدف اصلی عبور از فاز تنش‌های فرسایشی به سمت مدیریت عملگرایانه روابط است. خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر موسوی. بعد از شما آقای دمیرچیلو منصوب شدن دیگه، که فکر می‌کنم یه مدتی متصدی بودن تا در واقع حکمشون به عنوان سفیر صادر شد.
بله، ایشون از دیپلمات‌های به حال برجسته کشور و قفقاز شناس هستن که الحمدلله مدتی بعد از بنده دیگه تشریف بردن، حالا الحمدلله در دوره ایشون روابط انشالله به سامان خواهد رسید.
انشالله فکر میکنم مدیر کل اوراسیا
بله 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 مدیر کل اوراسیا،
کاملا منطقه رو شناخت دارم و باید شناخته.
اینکه ایشون یک مأموریت کارشناسی هم اوائل مثلا خدمتشون توی وزارت خارجه اونجا تو باکو بودن.
آها.
بعد سفیر بودن در گرجستان که خب یکی از کشور مهم حوزه قفقاز هست، و اخیرا هم که مدیر کل بودن در این حوزه طبیعتا اشراف کامل به عباد مختلف روابط دو جانب دارم.
خیلی ممنون و متشکرم از شما، سپاسگزارم که دعوتمون رو پذیرفتید. آقای دکتر سید عباس موسوی، معاون تشریفات دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران و سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه. ارادت، خدا نگهدار.
1-6-2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیماست، بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
20 دقیقه همراه باشید با همکارانم در گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو.
ساعت صفر.
اتفاقی که چند وقتی است که در سینمای هالیوود داره میفته اینه که شما یک سری قهرمان پروری ها دارید و این خیلی خوبه، یک سری هم ضد قهرمان پروری ها دارید. اینا بلدن چجوری یک داستان ها موضوعات خوب روش دست بذارن، اصلا یک چیزای بی خود، یعنی چیزی که اصلا موضوع نیست. یه آدمی که مثلا خونه یکی دیگر بخوره چقدر مقبولیت میخواد داشته باشه بین مردم، مردمی که به فطرتش رو هجوم میکنه آخه چقدر مقبولیت داری مثلا یه آدمی که خونه یکی دیگر بخوره. اما میاد اینقدر قشنگ عناصر داستان کنار هم دیگه میشینه شخصیت پردازی میکنه که اینو جا میندازه، بعضی مشتری این فیلما میشن. خب این هنرشه، کارناوال هایی که اینو را میندازن تونسته اثر فرهنگیشو بذاره، فیلم ساخته، زحمت کشیده، اثرشو داره میگیره، کینا رو خودشون کرده رسانه فرهنگ ساز صهیونیستی. هی بگو این صهیونیستا فلان، نه این صهیونیسمی وجود نداره، اینا اونا باز کیه. آرام آرام این مسئله پیوند خورد با جریان آخرالزمان. شما میبینید که نگاه کنید خیلی قشنگ تونست ببین اون نگاه تاریخی مذهبی که داشت آورد تو سریال ها سینما ها سینما هاش کشید بیرون، بعد اینو خیلی قشنگ نسبت داد به چی؟ با آخرالزمان چسبون. بعد از اون طرف جریان آخرالزمان زامبی که با اسلام تروریستی هم گره خورده، که اصلا اسلام چیزی جز تروریست نیست از نگاه اونا، مگر اینکه اسلام باشه که همراه اونایی، اون موقع تروریست بودنت هم نمیبینن.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و شما شنونده ساعت صفر از رادیو گفتگو. من امروز دست گذاشتم روی تصویر اسلام در رسانه‌های غربی. بریم سراغ اسلام و مسیحیت. در جنگ‌های صلیبی در مقابل یکدیگر قرار گرفتند و با گسترش اسلام در غرب جایگاه کلیسا و رهبران اون در خطر بود. از این رو رهبران جوامع غربی تلاش کردند تصویری منفی از اسلام ترسیم کنند. در سده‌ای گذشته به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، رسانه‌های ارتباط جمعی غرب در تلاشی گسترده کوشیدند اسلام رو تحریف کنند و با الغای مفاهیمی نادرست در مورد اسلام، این دین آسمانی رو دینی خشن، حامی تروریسم، پایمال کننده حقوق زنان و اقلیت‌ها و مکتبی ارتجایی نشون دادن. امروز اسلام به عنوان دینی شناخته میشه که سریع‌ترین میزان گسترش رو در غرب پیدا کرده. با وجود این، در غرب تصویرهای کلیشه‌ای و کشف‌فهمی‌هایی در مورد اسلام وجود داره که از تبلیغات رسانه‌ها، پیش‌داوری و نادیده انگاری برخی واقعیت‌ها بلند میشه. در بیشتر موارد به اسلام به عنوان نمادهای افراطی‌گری، تروریسم و بنیادگرایی نگاه میشه. به این ترتیب افراد زیادی از اسلام گریزان شدن و نمیخوان آموزه‌های واقعی اون رو بیاموزن. توی خیلی از موارد گزارش‌هایی که رسانه‌ها در مورد اسلام منتشر می‌کنن به دلیل نادیده انگاری واقعیت‌ها نادرسته و به همین دلیل در غرب درک صحیحی از اسلام وجود نداره. باید دونست برخلاف اون چیزی که شهروندای غربی در مورد اسلام فکر می‌کنن، اسلام دینی صلح‌جویه که هیچ یک از فعالیت‌های جنگجویانه و تروریستی نسبت داده شده رو تشویق نمی‌کنه. باید گفت که در فرهنگ غرب ترسیم تصویرهای کلیشه‌ای از اسلام پیشینه‌ای طولانی و تاریخچه‌ای چند صد ساله داره. در اون زمان اسلام و مسیحیت توی جنگ‌های صلیبی مقابل همدیگه قرار گرفتن و جنگ بر سر تصاحب مراکش و سرزمین‌های عثمانی به چالش بزرگی تبدیل شده بود. اسلام با سرعتی زیاد در غرب گسترش پیدا می‌کرد و جایگاه کلیسای مسیحی و رهبران اون در خطر بود. از این رو رهبران جامعه غرب به ویژه دولت مردان و مردان کلیسا تلاش کردند تصویری منفی از اسلام ترسیم کنند. در نتیجه علاوه بر جنگ نظامی با اسلام، جنگ کلمات رو هم آغاز کردند تا اطمینان پیدا کنند که هیچ تازه مسلمان یا طرفدار اسلامی در غرب به وجود نمیاد. امروزه غرب بدون فهمی صحیح از تاریخ اسلام یا با درکی اندک، دشمن جدیدی رو در برابر خودش احساس کرده که جایگزین تهدیدهای پرچم سرخ در دوران جنگ سرد به شمار میره. این دشمن جدید اسلام رادیکاله. توی این تصویر کلیشه ای اندیشه های غربی مسلمان ها بنیادگرایان یا تروریست های بالقوه معرفی میشن. بخشی از این نظرهای غربی ها در مورد اسلام به دلیل رویکرد رسانه های جمعی غرب شکل گرفته. این رسانه ها به ندرت از کلماتی مثل انسان های پیشرو یا احیاگر برای توصیف مسلمان ها استفاده میکنن. توصیف مسلمان ها به بنیادگرایان همواره با تفسیر رسانه های غربی از بنیادگرایی و نه اطاعت از موازین شرعی دین اسلام یکی از نگاه های کلیشه‌ای به اسلامه. همین انحراف در مورد واژه جهاد هم وجود داره. این کلمه در اسلام به معنای جنگ مقدس نیست، ولی رسانه ها جنگ طلبی و خشونت رو به اسلام پیوند میزنن و با جنگ مقدس نامیدن اون نشون میدن که مسلمان ها به فکر قتل غیر مسلمان ها هستن. این در حالیه که توی اندیشه های اسلامی کارهای مثل تلاش دانش آموزان برای کسب نمره بهتر، تلاش برای عدالت و تساوی بین افراد جامعه، احترام به والدین، به دنیا آوردن فرزند و حتی غذا خوردن و خوابیدن برای خدمت بهتر نوعی جهاد به شمار میاد. نکته مهم دیگه اینه که رسانه‌های غربی از یک طرف اطلاعات مربوط به حوادث گذشته مسلمان‌ها رو چندان بازتاب نمیدن و از طرف دیگه بین دین اسلام و حوادث سیاسی کشورهای مسلمان تمایز قائل نمیشن. به همین دلیل باید دونست اقدامات صدام حسین مثلا در جنگ خلیج فارس اسلامی نبوده و کاملا اشتباه بوده، یا در جنگ با ایران. همچنان که میشه گفت هیتلر به مسیحیت اعتقاد داشت، ولی اقدامات جنگ افروزانش هیچ وقت با دستورهای دین مسیحیت سازگار نبود. البته باید به خاطر داشت که اعراب تنها 18% کل مسلمان‌های جهان رو تشکیل میدن. عامل مهم دیگه تو این زمینه به ماهیت منفعت طلب رسانه‌ها برمیگرده که بیشتر در پی ترسیم چهره نادرست از واقعیت هستن. به این ترتیب اسلام توی خیلی از موارد به صورت تهدیدی علیه غرب معرفی شده. علاوه بر اون رسانه‌های غربی بسیاری از تحولات و پیشرفت‌های جهان اسلام رو نادیده می‌گیرن و اصولاً انتشار نمی‌دن، ولی در مورد موضوع‌هایی مثل جهاد و حقوق زنان با پخش تفسیرها و تحلیل‌های نادرست به دنبال دستیابی به اهداف پشت پرده خودشون هستن. غرب از طریق رسانه‌های مثل تلویزیون، مجله‌ها، رادیوها و داستان‌های مصور منتشر شده در روزنامه‌ها با وارونه جلوه دادن حقایق همه مسلمانان رو تروریست نشون می‌ده. نباید فراموش کرد که در کنار این اقدامات رسانه‌های غربی همواره اسلام رو در خلال جنگ‌ها و زد و خوردهای مسلمانان معرفی می‌کنند. در این بین نکته مهم اینه که در مورد سایر زد و خوردهای صورت گرفته در نقاط مختلف دنیا به ویژگی‌های مذهبی اون ادیان توجهی نمی‌کنند. مثلا در اخبار رسانه‌های غربی می‌شنویم 5 اسرائیلی به وسیله مسلمانان هدف قرار گرفتن. در مقابل در مورد رویدادهایی که علیه مسلمانان روی میده اینجوری میگن که 5 بوسنیایی به دست افراد سرب هدف گلوله قرار گرفتن و هرگز نمیشنویم که 5 مسلمان به دست یهودیان کشته شدن. پژوهشگر مسائل اجتماعی یه یادداشتی در مورد تصویر زن مسلمان در رسانه‌های غربی منتشر کرده. این پژوهش میگه که وسایل ارتباط جمعی در وجهه عمومی نظامی برای ارتباط و انتقال نمادها و پیام‌ها به عموم مردم تعریف میشه و 3 کاربرد عمده اونها سرگرم کردن، آگاهی بخشی به مردم و همگرا کردن در یک نظام از پیش تعیین شده ای از ارزش‌ها و باورها و نمادهای رفتار اجتماعی. این تعابیر برای پدیده‌ای که مبدا و غایت خودش رو در هویت غربی به ظهور و ثبوت رسونده کاملا برازنده است، بی این که حامل بار ارزشی خاصی باشه. از طرف دیگه هر فردی بر اساس مدل ارزشی خودش امکان استفاده کارآمد از رسانه‌های فراگیر رو محقق. امروز وسایل ارتباط جمعی تنها محدود به ارائه اطلاعات لازم برای زندگی در جامعه متجدد و فرامدرن نیست، بلکه در بعد وسیع‌تر اهمیت و عدم اهمیت و مطلوبیت یا نامطلوب بودن پدیده‌ها رو تعیین می‌کنه. حتی آداب معاشرت و نحوه پوشش ما رو هم مشخص میکنه. امروز رسانه ها نه تنها در خدمت قدرت هستن، بلکه خودشون منشأ قدرت به شمار میرن. اون چیزی که در بررسی کارکرد رسانه ها قابل توجهه به کارگیری مکانیزم ارتباط رسانه ها با منبع قدرته. به یه عبارت دیگه، وقتی از عملکرد رسانه‌های غربی سخن میگیم، باید اون رو در کلیتی از نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی غرب مورد بررسی قرار بدیم. ارائه تصویر مخدوش از اسلام، قلب ماهیت مفاهیم دینی، تلقی متحجرانه، فناتیک، ستیزجو و بنیادگرا از اسلام از جمله پیش پا افتاده ترین شگردهایی که رسانه‌های غربی در جهت مقابله با اسلام به کار گرفتن. در غرب هم نوعی اتفاق نظر روی اسلام وجود داره و اون این که اسلام سپر بلای هر چیزیه که اتفاقا در ساختای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جدید جهان مطلوب ما نیست. از دید دست راستی های غرب، اسلام نمایشگر توحش و بربریته. از دید چپی ها، اسلام نوعی دین سالاری و حکومت دینی قرون وسطاییه و برای افراد میانی هم اسلام نوعی بیگانگی نامطبوعه، هرچند که در تمام این جنبه ها و در تمام این جبهه ها نوعی توافق کلی وجود داره که همه چیز کمی راجع به اسلام میدونن، اما چیز زیادی هم برای تایید و تصدیق ما توی اون کشورها وجود نداره. و این نکته آخر رو رسانه های غربی به خوبی یاد گرفتن، میدونن و تلاش گسترده‌ای رو برای بمباران اطلاعاتی مخاطبان خودشون با استفاده از حجم انبوه شواهد و قرائن به کار می‌برن. در این بین زنان مسلمان به عنوان نیمی از اعضای متشکله جامعه مسلمانان و انسانهایی که با حضور خودشون اسلام رو فریاد میکنن و نفس حضورشون تبلیغ درخور و قابل توجهی برای اسلامه، زیر ذره‌بین رسانه‌های غربی قرار گرفتن. زنهای مسلمان به عنوان حلقه اصلی نهاد خانواده و دارای نقش فعال در جوامع اسلامی مورد آماج تحقیرهای زهرآگین و مسموم رسانه‌های غربی قرار دارند. رسانه‌های غربی با به کارگیری شیوه ها و شگرد های متعدد و متنوع تصاویر دلخواه از نقش و جایگاه حقیقی زن در جوامع اسلامی نشون میدن. اونها با طرح ادعاهای حقوق بشری، علارغم جایگاه رفیع و متعالی زن در اسلام، تصویر موجودی اسیر در بند و محاصره شده توسط سلایق و قوانین مرد سالارانه رو ارائه میدن و بدون توجه به جایگاه تنزل یافته و شخصیت حقیر شمرده شده زن غربی و جدایی اون از قانون خانواده، زن مسلمان رو به طرف این تنزل ترغیب و تشویق میکنن. از طرف دیگه رسانه‌های غربی بدون انعکاس عمق فاجعه به وقوع پیوسته برای زن غربی که با وعده‌های دلفریب مجبور به انکار واقعیت‌های زندگی خودشون شدن و در رؤیای شیرین تبلیغات آزادی و رفاه به سر می‌برن، تصویری سرابگونه از زن غربی برای زن مسلمان ترسیم می‌کنن. ولی غرب چه چیزی جز توهم شخصیت، برده‌داری نوین جنسی و تحقیر هویت و منزلت زن به ارمغان آورده؟ گماردن زن به شغل‌های پست ظاهراً جز انسانی‌ترین و ارزشمندترین شغل‌هایی که امروزه میشه برای زن غربی سراغ گرفت. امروزه تو فرهنگ غرب واژه‌هایی وجود داره که یا مختص جنس زن هستن یا به طور عام به زنان اختصاص دارن، مثل کلمه نظافتچی که مختص زناست یا کلمه منشی که به ندرت به مرد اطلاق میشه. رسانه‌های غربی کارکرد دوگانه‌ای در مورد زنان اعمال می‌کنند. از یک طرف ارزش‌های دینی و الهی زن مسلمان رو به تمسخر می‌گیرند و اون رو عامل سرکوب و حصر و در بند بودن اون معرفی می‌کنند و از طرف دیگه با چشم فرو بستن بر عمق فاجعه‌ای که زن غربی رو در بر گرفته، سرابی به هشت‌گونه از وضعیت زنان در غرب ارائه می‌دن. تصویر کینه‌توزانه رسانه‌های غربی از زن مسلمان ناشی از ترس و وحشت اونها از نقش فعال زنان در نظامدهی جامعه اسلامیه. قطعاً احساس خطر غرب از ناحیه مسلمانان به زمینه‌های ارزشی نقش تربیتی زنان برمی‌گرده، به طوری که نوک پیکان حمله غرب به سمت این قلب پاک و روحانی نشونه رفته. اون چیزی که مورد هجوم رسانه‌های غرب هست دقیقاً همین فطرت بی‌آلایش زنان مسلمانه که به واسطه حفظ ارزش‌های متعالی دینی مثل دژ مستحکم در برابر ارزش‌های سخیف و نفسانی غرب بد علم کرده و با نفس و حضور خودش علیه اونها اعلام جنگ. دیپلماسی رسانه‌ای به عنوان یکی از شاخه‌های دیپلماسی عمومی ابزار مؤثر اعمال سیاست خارجی به حساب میاد. آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به واسطه توانایی هژمونیک در صنایع فرهنگی رسانه‌ای به طور گسترده‌ای به بساط نفوذ قدرت نرم خودش در سراسر جهان از یک طرف و تخریب و دشمنسازی از ایدئولوژی‌ها و فرهنگ‌های رقیب به ویژه اسلام از طرف دیگه مبادرت ورزیده. حمله به اسلام و مسلمانان بعد از حملات مشکوک 11 سپتامبر هم شدت بی سابقه ای گرفت و بعد از اون نوبت به راه اندازی پروژه داعش و تروریست های تکفیری بود که اسلام هراسی رو به اوج خودش رسوند. حالا خبرگزاری آسوشیتد پرس با انتشار گزارشی به بررسی نتایج یافته های اریک بلیچ و ای موریتز در وین از کارشناسا و اساتید علوم سیاسی دانشگاه ها پرداخته و نوشته یافته های این دو کارشناس نشون میده که رسانه ها و سازمان ها در جهان غرب به ویژه در امریکا حداقل در 26 سال گذشته درباره مسلمانان تصویر منفی رو ارائه کردند. این دو کارشناس علوم سیاسی بعد از دانلود 256963 مقاله در مورد مسلمانان یا اسلام تونستن به روش قابل اعتمادی برای سنجش رویکرد مثبت یا منفی مقالات اونها در مقایسه با نمونه تصادفی 48283 مقاله دیگه در مورد موضوعات کلی مختلف دست پیدا کنن. اونها دریافتند که شمار مطالب و مقالات منفی در مورد مسلمانان و اسلام به مراتب بسیار قابل توجه تر از نمونه‌های تصادفی مقاله‌ها در زمینه‌های دیگه است و این به این معنیه که در ازای هر مقاله منفی درباره مسلمانان یا اسلام در روزنامه‌های آمریکایی یک نفر باید 6 مقاله در مورد موضوعات دیگه بخونه تا بتونه حتی یک بخش رو که منفی باشه پیدا بکنه. به این مطالعات همچنین مقالات روزنامه‌های آمریکایی در مورد سایر گروه‌های اقلیت مذهبی یعنی کاتولیک‌ها، یهودیان و هندوها هم جمع‌آوری شد. این اساتید تایید کردند که مقالات در مورد مسلمانان به طور قابل توجهی منفی‌تر از مقالات درباره این سه گروه مذهبی دیگه است که نسبت مقالات مثبت و منفی در مورد اونها 50-50. در مقایسه هم نهایتا مشخص شد که 80% از کل مقالات مربوط به مسلمانان منفیه. این مطالعه نشون میده که ارائه چنین تصاویر منفی اغلب به صورت غیر مستقیم و زیرکانه با استفاده از کلماتی با معانی ضمنی شوم و منفی در جملاتی با بکارگیری عبارت مسلمانان یا اسلام صورت گرفته. نکته مهم دیگه اینه که رسانه‌های غربی در اکثر موارد اطلاعات مربوط به حوادث گذشته در مناطق مسلمانان رو انعکاس نمیدن و از طرف دیگه اونها بین دین اسلام و حوادث سیاسی کشورهای مسلمان تمایز قائل نمیشن. عامل مهم دیگه در این زمینه به ماهیت منفعت طلب رسانه‌ها برمیگرده که اونها اغلب به ارائه چهره‌ای نادرست از واقعیت میپردازن. چون مدیر رسانه‌های غربی اخبار مربوط به مسلمانان و اسلام رو به صورتی نامطبوع و ناخوشایند برای مخاطبانشون به ویژه توی آمریکا منتشر میکنن، پس اسلام در خیلی از موارد به صورت تهدیدی علیه غرب معرفی میشه، اگرچه این نظرات تنها به گروه‌های خاصی از افراد تعلق داره. به علاوه این رسانه‌ها تعالیم اسلامی رو به صورتی تحریف شده و نادرست به بیننده‌های خودشون منتقل میکنن. در این بین رسانه‌های غربی در مورد وقایعی مثل هواپیمای ربایی چند جوان فلسطینی، اشغال سفارت آمریکا در تهران به وسیله دانشجویان و جنگ خلیج فارس با ارائه اخبار و تحلیل‌های نادرست و تحریف شده به تخریب جهان اسلام و مسلمانان می‌پردازند. خیر پیش، خدا نگهدار. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
Bahar gider, kodamlar alın, körpemen alın. düşer yüreğime, yol çeker gözlerime. Yar benim atıp geçse, yorulu sine dana. O düşer yüreğime, yol çeker gözlerime. Yar beni atıp geçse, yorulu sine dana.
Yol çeker gözler ağlar. Yar beni atıp gitsen.